به فرانکفورت می رویم برای گفتگو با آقای مهدی خانبابا تهرانی، تحلیلگر برجسته سیاسی و دارنده اطلاعات و آگاهی های فراوان در زمینه رویدادهای ایران. تا چند لحظه دیگر. جناب آقای تهرانی، درود بر شما در فرانکفورت.
سلام بر شما آقای مهری و درود به همه شنوندگان ارجمندتون.
خیلی سپاسگزارم، چون همیشه که آقای تهرانی میپذیرید به رغم وضع مزاجی با ما گفتگو کنید. اولین پرسش من در زمینه انتخابات درباره ورود آقای موسوی، میر حسین موسوی، از چند هفته پیش به صحنه انتخابات که تقریبا برخی از معادله ها رو به هم ریخت و فضای انتخاباتی همکنون آنگونه که باید روشن نیست. درباره همین آقای موسوی انواع و اقسام اظهار نظرها میبینیم. اولا خود او یک نقش انتقادی پیشه کرده، سخن از گم شدن 1 میلیارد دلار که به خزانه نرسیده میگوید. از سوی دیگر کسانی از میان نویسندگان و مفسران نظرهای متفاوتی دارند. یکی میگوید رأی به موسوی یعنی دور شدن از راه دوزخ، یک نویسنده چپ. یک نویسنده دیگر میگوید موسوی نخست وزیر کشتارهای دهه 60 برای حفظ نظام بازگشته است. نظر شما چیست آقای تهرانی؟
آقای موری عزیز، اجازه بفرمایید من قبل از اینکه وارد پاسخ به این سوالی که شما فرمودید بشم، یک اشاره‌ای بکنم که شنوندگان عزیز شما دیگر دچار این وضع نشن که هر بار صحبت از بیماری و عدم وضع مساعد مزاجی من باشه. به هر حال من گهگاه شناسنامه رو نگاه میکنم، در 76 سالگی با بیماری ها و زندگی که من کردم کمکی فرسودگی حاصل شده، یعنی احتیاج به تعمیرات دارم ولی رعایت نمی کنم و مجبورم به وظیفه اجتماعی میهنی خودم عمل بکنم، یعنی سر ساعت کلاس درس در حضور شما حاضر باشم و کار رو انجام بدم. این است که این مسئله رو گفتم که یادآور بشم که این به فسردگی وضع جسمانی من به شناسنامه‌ام برمیگرده. یکم. دوم این که درباره این که چند تنی از دوستان من اظهار نظرات متفاوت کردن درباره آقای موسوی، من برمیگردم به اون اظهار نظرات و اصولا شناختی که از آقای میرحسین موسوی دارم. اما نخست اشاره بکنم که من در تاریخ 13 ماه مارس، یعنی 4-5 روز قبل از اینکه آقای خاتمی هم انصراف خودشو اعلام بکنه، با رادیوی دوچه وله صحبتی کردم که هست در انبار سایت من و در بسیاری از جای انبار سایت جمهوری خواهان نه هست. من در اونجا هم گفتم که واقعیت اینی که با سیاست‌های پوپولیستی که احمدی نژاد در این سال‌های آخر دنبال کرده و به هر حال هم زمینه برای نیروهای اصولگرا و شخص خودش فراهم آورده، پیروزی هیچ یک از کاندیدا با نامزدهای انتخاباتی اصلاح طلبان تضمین نداره. و همین جهت هم بود که فردی مثل عباس عبدی در همون زمان نظرش این بود که اجماع بر سر نامزدی میرحسین موسوی کلید پیروزی اصلاح طلبانه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اصلاح طلبان به تنهایی در مقابل جریان پوپولیستی و جریان اصولگرایی که ولایت فقیهان پشتشه موفق نخواهند بود. و از طرف دیگه هم خود آقای سلامتی دبیر کل مجاهدین انقلاب اسلامی هم معتقده که نقطه ضعف اصلاح طلبان صرف نظر از عدم یک پارچگیشون، نداشتن رسانه قوی و فراگیر در این دوره انتخاباتی که نقش بسیار مهم میداره و این رو هم باز دولت احمدی نژاد و ولایت فقیه در دست داره، تمام رسانه ها رو. مجموعه این شرایط به هر حال باور من اینی که بیتفاوتی در میان قشرهایی از مردم و گروه های سیاسی و سازمان های اپوزیسیون جمهوری اسلامی درباره این دور از انتخابات هم کاملا مشهوده و مسئله امتناع از مشارکت در انتخاب جمهوری اسلامی هم به عنوان انتخاباتی غیر آزاد و نوعی انتصابی بودن این انتخابات هم مطرحه. مجموع این شرایط به هر حال به نظر من ادیر به این فکر رسون که یک فردی رو به میدان بیارن که تا حدودی بتونه در مقابل احمدی نژاد از موازه فرودستان که در گذشته ها دفاع کرده بود در دوران جنگ بتونه نماینده یک چنین موقعیتی باشه. به هر حال من معتقدم میرحسین موسوی در دوره جنگ موفق شد با کوپونی کردن اقتصاد، حالا به این معنا بگیم که شنیدم بهش هم خیلی انتقاد میکنن که این اقتصاد کوپونی میخواد و غیره، و او هم در مصاحبه اخیر مطبوعاتیش پاسخ گفته به این مسئله، گفته اگر این چنین نصب به انگلستان و ایتالیا و همه این کشوران باید ایراد بگیرید، چون هر کشوری در یک جنگ قرار میگیره و مسئله ارزاق عمومی مطرح، مسئله اقتصاد مطرح، باید برای اینکه فقط فشار روی دسته نیاد یک مقدار در واقع جیره بندی بکنه. این کار در انگلستان اتفاق افتاد، در جنگ بین المللی دوم، در جنگ های دیگه هم در ایتالیا و جاهای دیگه. بگذاریم، برمیگردم به آقای موسوی. موسوی در دورانی که آقای علی خامنه ای رئیس جمهور بود، ایشون نخست وزیر بود، درست است، در تندترین پیچ های تاریخی جمهوری اسلامی، یکی جنگ، یکی مقابله در واقع با نیروهای مخالف جمهوری اسلامی که شروع شده بود، موسوی دارای مسئولیت بوده. اگر روشنفکر که میگوید این مسئولیت چه باید بخته بگیره، این درسته، ولی اگر ما بخوایم در شرایط کنونی گریبان هر یک از این به اصطلاح کاندیدا یا نامزدهای انتخاباتی بگیریم، همگان در این جریان شریک جرم هستند. تدیده در همه انقلابات اینطوری بوده. آقای موسوی فردی بوده، انقلابی جوان، که از جبهه به اصطلاح ملی مذهبیون اون زمان می اومده. گذشتش هم روشنه، فردی است که تحصیل کرده، معمار، نقاش، با خانومی مزدوج است که ایشون جزو روشنفکران و شعرهای ایران بودن. به هر حال جزو عوامل انقلابی دور اول انتخاباته، ولی او رو هرگز نمیتوان با حسین شریعت مداری یا مثلا نیروهای دیگری مثل احمدی نژاد و امثال هم مقایسه کرد. من فکر میکنم درباره آقای میرحسین موسوی بهتر است به نظر من کمی محتاطانه تر حرکت کنیم. این که اصولا موسوی بتونه تو این انتخابات پیروز بشه با وضعیت که الان در ایران حاکمه، من یک کم تردید دارم. ببینید الان در آستانه انتخابات هیئت حاکم جمهوری اسلامی، سرکوب، بازداشت، قتل، اعدام‌های در ملأ عام، شکنجه برای اعتراف گرفتن از وبلاگ نویسان، پرونده سازی برای دارندگان سایت‌های اینترنتی، سرکوب پیروان ادیان و مذاهب دیگه مثل اعضای جامعه بهائی‌ها یا تخریب خانقاه‌های درویشان و بازداشت فعالین کارگری، جنبش‌های مدنی، زنان، دانشجویان، ورود غیر منتظره ناگهانی نیروهای انتظامی به مراکز دانشگاه‌ها و مراکز دانشجویی، از اعمال و رفتار نهادهای سرکوبگر ملت فقیه نشون میده که در آستانه انتخابات در حقیقت اینها وحشتشون گرفته. وحشت اینا از چیست؟ به باور من با اختلافاتی که در میون جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی هست و در واقع اعلام تحریم از جانب جبهه ملی بسیاری از نیروهای در واقع اسلامی، در واقع نیروهای مذهبی ملی در داخل کشور و اپوزیسیون مخالف جمهوری اسلامی یک پارچه، این بار دامنه امتناع و دامنه تحریم بسیار زیاده. حالا ببینید چرا اینجوریه. ببینید در شرایط کنونی من بیشتر باورم به اینه که تنور انتخابات تازه روشن کردن. یعنی دو هفته پیش با انصراف آقای خاتمی از نامزدی در انتخابات معلوم شد که تنور روشن شده، اما هنوز آتش این تنور آنچنان گرم نیست که بتوان درباره پختی که در این تنور داره میشه حرف نهایی زد. باید به باور من تا چند هفته دیگر نظاره کرد، منتظر مود و روند کار رو به دقت دنبال کرد. اما اون چی که من میتوانم بگویم اینه که این دوره انتخابات به علت مصادف بودن با تعیین تکلیف پیرامون مذاکره با آمریکا از یک طرف، گفتگوی نهایی حل مسئله انرژی هسته‌ای از طرف دیگه و کشمکش‌های جناح‌های قدرت و عدم تمایل مردم در زمینه مشارکت در انتخابات مسئله این دوره انتخابات رو برای حکومتگران دو چندان با اهمیت کرده، چون وحشت اونا از این است که واقعا نیروی وسیعی در این دوره از انتخابات شرکت نکنه و برای اونها این مسئله بسیار مهمه، چون حاکمین جمهوری اسلامی همواره که از ادعاهایی که کردن و تا حدودی هم تا دورانهای پیشین درست بوده، بخش‌های بزرگی از جمعیت دنبالشون بودن، به یک معنا همیشه میگفتن حداقل 51% جمعیت در انتخابات پشت ماست و با مشارکت میکنه. اما آیا این بار این نیرو رو میتونن بیارن؟ آیا میتونن تنور آنچنان گرم بکنن؟ من بیشتر بر این عقیده هستم، برای اونها خیلی مهمه که انتخاباتی برگزار بشه، همچنان که تاکنون در جمهوری اسلامی انتخاباتی بوده با 12 میلیون رای، 14 میلیون رای، حتی 23 میلیون رای آقای خاتمی و 17 یا 16 میلیون رای آقای احمدی نژاد. اگر این دفعه انتخاباتی بشه با رای 5-6 میلیونی، به نظر من برای اینا افت داره، یعنی اینا نمیتوانن پای میز مذاکره با دست پر بشینن، برعکس اینکه اینها توانستن در منطقه با امتیازاتی که در عرصه لبنان، افغانستان، عراق و جاهای دیگر و فلسطین به دست بیارن، توانستن یک جوری خودشون عرضه کنن به غرب در درجه اول آمریکا که آقا ما ابرقدرت اینجا هستیم که دارای این نفوذیم، شما نمیتونید برای نادیده بگی. اما اگر اینا در انتخابات این دوره نتوانن رأی پوپولیستی مردم رو دنبال داشته باشن، این به نظر من براشون یک افت بزرگه، شاید بتوان گفت شکست بزرگی است که عدم موفقیت اونها رو از همین الان در مقابل آمریکا و مذاکره با اروپا و کشورهای دیگه نشان خواهد داد، یعنی مردمان جهان پی خواهند برد که مردم ایران در مجموع خودشون حتی با زور و ضرب و شتم و پول و تمام کارهایی که اینا میکنن نتونستن دیگه مردمانی رو به میدان بیارن. این است که من فکر میکنم این دوره اهمیت داره. از اینجایی که این شرایط هست، من فکر میکنم بسیاری از اصلاح طلبان درون جمهوری اسلامی به این فکر افتادن که از آقای میرحسین موسوی دعوت بکنن به میدان بیاد. آقای خاتمی یکی از کسانی بود که این دعوت رو کرده بود و اگر شنوندگان شما به یادشون باشه، آقای خاتمی حتی گفته بود که من وقتی میام که آقای میرحسین موسوی بیاد، و الان هم حرفش این است که دیگر با بودن آقای موسوی من معنا ندارم. بگذاریم که دلیل دیگری برای آقای خاتمی است، یکی از دلایلش این است که روزنامه حسین شریعت مداری کیهان، ارگان ترور و سرکوب، علنا اعلام کرد و با این لفظ گفت اگر آقای خاتمی میخواهد گول قبر رو بخوره، گول آمریکا رو، همچنان که خانم بی‌نظیر بوتو خورد و در پاکستان اون سرنوشت رو پیدا کرد، شما هم اگر میخواهید بسم الله. یعنی چی؟ یعنی اعلام این که ترور هم میتونیم بکنیم و میکردن هم. به نظر من از این ماجرا که بگذاریم، میرحسین موسوی تو حافظه تاریخی مردم ایران درسته برای ما مخالفین جمهوری اسلامی و بسیاری از روشنفکران این یادم، این خاطرم موجود است که ایشون در یه دوره سرکوب ها یا اعدام ها سکوت کرده، اما از سوی دیگه در دوران جنگ موفق شده بود با در واقع جیره‌بندی ارزاق نیروهای فرودست جامعه و نیروهای فقیرتر رو از مهلکه گرسنگی و فقر مطلق نجات بده. این به هر حال تو حافظه اون جماعت هست. حالا بعضی ها ممکنه بگم 20 سال از این واقعه گذشته، نسل جوان نمیدونه، ولی من معتقد هستم که پدران و مادران این نسل جوان بازگو کردن با یادمانده های انقلاب و مصیبت ها و جریاناتی که در این کشور گذشته. یکیش هم در حقیقت همین کاری که آقای میرحسین موسوی در دوره جنگ موفق شد بگه. یکم. دوم این که آقای میرحسین موسوی در دوران نخست وزیریش دو بار با آقای خامنه‌ای که رئیس جمهور بود رویاروی شد، به طوری که آقای خمینی طرف آقای موسوی رو گرفت. اینم به هر حال در حافظه تاریخی ایران یک مسئله است که میتوانم بگویم که آقای خمینی از ایشون پشتیبانی کرد، همچنان که دیروز آقای موسوی اردبیلی که عضو شورای انقلاب بوده و الان در قم یکی از برجسته‌ترین روحانیونه، آقای موسوی که به دیدار آیات اوزام رفته بود در اونجا، ایشون گفته من گواهی میدم، شهادت میدم در حضور من که تا آخرین لحظه آقای خمینی، امام خمینی از آقای موسوی پشتیبانی کرده. یعنی مجموعه این فاکتور رو دارن جمع میکنن که از آقای موسوی که 20 سال هم سکوت کرده ناظر بر این قضایا بوده، بتوانن کاندیدی به وجود بیارن، نامزدی رو به میدان بیارن که بتواند در واقع رأی نیروهای زحمتکش یا مزبگیران رو از یک سوی و آدمانی که هنوزم وفاداری های به خمینی و یا دوران جنگ دارن بتواند این آراشون رو جمع بکنه، کاری که به نظر من برای آقای خاتمی ممکن نبود یا برای کاندیدایی موثر نیست. من به عنوان نمونه یک مقاله خیلی کوتاهیست رو میخونم چون به نظر من برجستگی خاص داره. هنوز که هنوز تنور این آتش انتخابات گرم گرم نیست، جدال شروع شده. خانوم فاطمه رجبی همسر آقای الهام مابن آقای احمدی نژاد اولین کسی است که شمشیر رو از رو بسته و اومده در رسانه‌اش نوشته که دانشجویان باید بدانند که این آقای میریم حسین موسوی کیست. در پاسخ به این خانوم، خانوم مسیح علی نژاد که یکی از جوانان وبلاگ نویسه مقاله نوشته، در اون مقاله میگوید راست میگوید این فاطمه رجبی، دانشجویان میخواهم بدانند میر حسین موسوی کیست و در تمام این سالها کجا بوده است. دروغ نمیگوید همسر غلام حسین الهام و از قضا بر خال زده است، زنی که تاکنون دهان به سوی هر که گشوده جز بوی برآمده از الفاظ آلوده پدید نیامده است. بیراه نمیگوید کسی که جز احمدی نژاد و الهام باقی همه در منظر او برانداز و مفسد و خائن و دزد و دروغگویان عرصه سیاستن. همه میخواهم بدانم موسوی کیست و سوابق او چیست، اما سوال اینجاست کدام یک از هم نسل‌های من سوالهای ناب خود را از زنی میپرسد که خودش هم معلوم نیست چیست و سوابقش چیست، و اگر نبود الهام و رئیس کابینه‌اش حتی فحشنامه‌هایش هم دیگر خریدار نداشت. بعد نوشته است دانشجوها از سراسر کشور میپرسند موسوی کیست و سوابقش چیست. خانم رجبی نوشته و او بران شده که به این پرسش‌ها پاسخ داد. یکی به همسر الهام بگوید کدام دانشجو، کدام کشور؟ همان دانشجویی که زبان اگر برای طرح پرسش‌های اصلیش باز کند ایوین و محرومیت از تحصیل کمترین پاسخ دولت مورد حمایت او با آن دانشجو خواهد بود. همان کشوری که نیمی از نخبگانش به جرم پرسشگری در خانه غریب افتادند، یا کشوری که گرسنگانش خیره به دهانهای گشاد دولت مطبوع ماندند و میگویند نفت پیشکش، نان بر سفره بگذارید. به نظر می رسد سرکار خانم رجبی را چنان احساس مسئولیتی برای پاسخگویی به پرسش های دانشجویان سراسر کشور فرا گرفته است که انگار یادش رفته است همسر الهام بودن کافی نیست تا چنین الهاماتی به ایشان شود، که اگر پاسخ دانشجویان را ندهد دانشجو در یافتن پاسخ به پرسش های خود باز می ماند. من هم نماینده ایش دانشجوی نیستم، اما به اندازه خودم پرسشی داشتم مشابه همین پرسشی که ایشان زحمت پاسخگویش را کشیدن. حالا شاید بد نباشد به سهم خودم به ایشان بگویم دانشجویان سراسر کشور سوال را از اساتید علم و ادب دارند، نه از آنان که با مجیزگویی و معجزه هزاره سوم خواندن رئیس دولت صندلی استادی برایشان پیشکش شده است. استادانی که این روزها دانشجویان سراسر کشور برای پرسش‌ها صف می‌کشند، همانها هستند که به همت هماندیشان سرکار خانوم رجبی از دانشگاه رانده شدند. به گمانم رجزخانی‌های او که میر حسین موسوی را برانداز و فاسد و وچه وچه خوانده جای تحلیل ندارد، اما باید از او که بار دیگر چادر به کمر همت بسته و با همان ادبیات آشنا همه را مفسد و تنها حلقه سه نفره خودشان را ناجی ملت ایران می داند سوال کرد با کدام رو می شود تکه بر جای جمعی از استادان ممتاز و صاحب نام کشور که با حکم بازنشستگی با حکم انتظار خدمت خانشین شده هم زد و خود را استاد نامید و سپس فوشنامه خود را پاسخنامه‌ای به دانشجو خواند. دانشجو اگر تنها کمی از این عصبانیت سرکار خانم را در ادبیات و شیوه نگارش خود برای بزرگان به کار گیرد و دو سه خطی در وبلاگ و وبسایت شخصیش منتشر کند، زندان و تحقیر و افسردگی و این اواخر مرگ پاسخش خواهد بود. حالا که حاشیه‌ای بر فحاشی ایشان امن است، پس همان به که دست از سر این دانشجو بردارد و فحشی اگر گوشه گلویش گیر کرده، مثل همیشه با همان اعتماد به نفس همیشگی به میدان آید و خرباق نصیب دیگرانش کند. اما آن را به حساب دانشجویانی نگذارد که وقتی پاسخ این استاد خودخوانده را در نبود استادهای رانده شده می‌خوانند، درست یاد شعارهای نوشته شده بر دیوار یک جاهایی در محیط دانشگاه و حرفهای در گوشی می‌افتم. بخوانید. این جمله است که خانم رجبی در به اصطلاح مقاله خودش علی موسوی نوشته. دیروز به دانشجویی گفتم وقتی تابلوی زلجنا و زامن آهوی استاد فرس جان شیعه را به وجد می آورد، موسوی گاه به گاه گالری نقاشی‌های غربی خود را می گشاید تا ایرانی را در مسیر سرسپردگی هرچه بیشتر قبل راه نباشد. موسوی یک رفاه طلب عافیت جوی بوده است که از آنجا که هرگز با این ملت در طول 20 سال همراهی نداشته، دانشجویان او را نمی شناسند. همین دیروز یک نفر از نزدیکان و همراهان موسوی برایم پیغام داد که برای مردم بنویسم من شاهدم 20 سال است موسوی در نماز جمعه شرکت نکرده است. ساعت صبح مسئله با گوینده است. روزی با ماشین مسافتی را پشت یک دیوار در منطقه پاستور تی کردم، به من گفته شد این مسافت دیوار خانه مسکونی موسوی است. شاید بد نباشد کسی حوصله کند به استاد بگوید تمام شده آن فصلی که دانشجو با این گفتم و گفتنی ها و پیغام و پسقام ها و اخبارهایی که از در و دیوار نماز و روزه و طهارت میر حسین به گوش سرکار میرسد دنبال پاسخ باشد. دانشجو اگر رها کنند از خود میر حسین موسوی میپرسد و نیازی به واسطه استادهای خانواده سالار ندارد. این نوشته این دختر جوان مسیح علی نژاده که به نظر من بازگو کننده نوع برخورد و کلامی است که از هم اکنون اصولگراها در مقابل موسوی ها اتخاذ کردند. اما به نظر من سرنوشت این انتخابات تیر و تاره. برعکس همه دورها که تقریبا میشد گفت کی بر کجا می نشیند، امروز نمی توان این جایگاه رو به روشنی تعیین کرد. مسئله پیچیده تر مسائل جامعه ایران به نظر من گریبان این رژیم رو گرفته. رژیم از یک طرف تمایل داره با آمریکا نزدیک بشه، از طرف دیگه در حقیقت موجودیت خودش رو در برخی از افراد گرایی های گروه های واپسمانده اجتماعی می جونه. از طرف دیگه امروز من مقاله خوندم که خانوم دیگری به نام ماندانا چرچی نوشته همه رفتند از این خانه. میگوید چگونه دانشجویان دسته دسته، دانشجویان ممتاز ایران دارن از ایران میرن، نه این که برن هندوستان یا جایی با پول خود، بلکه در کنکورهای دانشگاه‌های بزرگ آمریکا، کانادا، آلمان، فرانسه اینجاها شرکت میکنن و با رزومه‌های بسیار خوب انتخاب میشن و میرن. اینها سرمایه های کشورم دارن میرن. از سوی دیگه سرمایه های مادی و زمینی کشورم که خود حکومت کردن بیلاغت دارن برباد میدن. من فکر میکنم موقعیت کنون ایران استثنایی است. این بار نزدیک شدن با آمریکا، این درست است که من در فرصت بعدی درباره سیاست آمریکا و اظهار نظرهای آقای اوباما در مسافرت اروپاییش و ترکیه سخن خواهم گفت و درباره این که الان دیگه به نظر من علنی شده، چیزی بوده که من از مدت‌ها پیش از طریق رادیوی شما برای شنوندگانتون شرح دادم که چگونه جمهوری اسلامی تیم‌های مذاکره کننده‌اش در کشورهای مختلف اروپایی و حتی آمریکا با برخی از لابی‌ها یا برخی از مسئولین آمریکایی گفتگو می‌کردن. این کار الان به صورت علنی انجام شده چون عمر خودش رو در واقع در خطر میبینه جمهوری اسلامی. من معتقد هستم که الان دعوت از عبدالله نوری برای اعلام نامزدی از یک طرف، کنار رفتن قالیباف از طرف دیگر که یکی از شانس ها بود و اصولا درماندگی ولی فقیه که فکر میکند اگر پشت احمدی نژاد بیسته میتواند مسئله را حل کنه به دست احمدی نژاد و بخشی از سپاه، میگویم بخشی از سپاه، برای اینکه من معتقد هستم گروه های از سپاه از آقای میرحسین موسوی، عبدالله نوری، از دیگر نامزدهای انتخاباتی هم پشتیبانی خواهند کرد. این طور نیست که یک دست باشه قضایا، ولی هرچه هست با رفتن آقای خاتمی هنوز معلوم نیست کی بر کی پیروز میشه. آیا اصولا امکان این هست که خاتمی دوباره اعلام آمادگی بکنه یا آقای عبدالله نوری علارغم آگاهی به این که وزارت کشور، معذرت میخوام، شورای نگهبان او رو رد خواهد کرد به میدان بیاد؟ هر کدوم از این نیروها به میدان بیان، چه کاندیدهای دیگه مثل آقای شعله سعدی، دیگران که کاندید شدن، به هر حال نشان از شکوندن اون تتم رئیس که به صندوق ریخته خواهد شد. و هرچه از این نوع رقابت ها و جدال ها بیشتر بشه، اون آرزویی که ولایت فقیه داره که یک رأی قلمبه درشتی بیاره، به نظر من خواب خیال بیشتر نخواهد بود. ولی اون که دست در صندوق ها ببرن و تقلب کنن کاری که همواره کردن، این بار به نظر من بدون مشکل نخواهد بود، چون آدم هایی مثل کروبی که دفعه پیش گفتن شکایت پیش خدا میبریم و فریاد دادن، نامشون هم اخیرا منتشر شده، و دیگر جناح ها در این مورد سکوت نخواهند کرد. شاید خود اینها بتواند به یک وضعیتی تبدیل بشه که سرانجام مجبور بشن اون کسانی که دل به کشور، دل به منافع ملی و بلند مدت ایران بستن، فشار عظیم رو از داخل کشور بیارن و جامعه رو ببرن بر سر انتخاب مجددی برای یک پیمان جدید برای اداره کشور.
آقای تهرانی، درباره گفتگوهای تهران واشنگتن اشاره‌ای کردید. این روزها در مطبوعات غربی درباره آینده این مذاکرات زیاد گفتگو میشه. کاخ سفید تماس‌های مستقیم مورد به مورد با ایران رو داره تدارک می‌بینه. بنابر گزارش‌ها از سوی کاخ سفید با روسیه در تماس دائم است. لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته روسیه با آمریکا بر سر ایران معامله نمی کنه. از سوی دیگر گفته می شود آقای اوباما آماده می شه که به حال طرح جمهوری اسلامی رو در زمینه ادامه غنی‌سازی بپذیرد، به شرط اینکه جمهوری اسلامی با آژانس جهانی همکاری بیشتری بکنه. در مجموع چه می‌بینید در افق پیرامون آینده این مذاکرات؟ آیا اصلا این مذاکرات انجام می‌شود یا خوشخیالی آقای اوباماست؟
آقای مهری عزیز، من بر این باور هستم که این مذاکرات از دوران‌های خیلی پیش به اشکال گوناگون بین مذاکره کنندگان امریکا و جمهوری اسلامی موجود بوده، ولی نه به این علنیت و شفافیت و بر سر مسئله مشخص کنکرت، یعنی احیای روابط مجدد بین ایالات متحده امریکا و ایران. در سفر اخیری که رئیس جمهور امریکا به اروپا داشت و این سفر هم که در ترکیه در همسایگی ایران به پایان رسید، تقریبا در تمام سخنرانیاش مسئله ایران جایگاه ویژه‌ای داشت. اوباما در پیام نوروزیش هم البته برای اولین بار صراحتاً از جمهوری اسلامی ایران نام برد تا نشون بده که حکومت ایران رو به رسمیت میشناسه و آمریکا خواهان روابط عادی با اون کشوره و این مسئله تغییر رژیم جزء وظایف آمریکا نیست. در این سفر اروپایی هم زمینه همین سیاست رو با هاشورهای تندتر کلامی به نظر من پررنگ ترش کرد تا شاید به ولایت امر حالی بکنه که ما حاضر به مذاکره هستیم. البته آقای مهری، آقای خامنه‌ای هم علارغم برخی تفره رفتنها و کلمات دو پهلو که یکی از هنراش در پاسخ به آقای اوباما با زبان خاص خودش پاسخ مثبت داد به این پیشنهاد، البته با شکل و شمایلی که در اون جمهوری رسم هست. آقای خامنه‌ای صحبت کرد، همچنان که آقای احمدی نژاد هم روز قبلش صحبت کرد. ببینید در کلام آقای خامنه‌ای در پیام بعدی که داد در پاسخ به سخن آقای اوباما، دیگر صحبت از به دریا ریختن اسرائیل نیست، صحبت از این است که انتقاد به امریکا میکند که چرا شما یک جانبه رفتار میکنید، فقط طرف اسرائیل رو میگیرید، یعنی دو طرف بودن رو پذیرفته. در این پیام به نظر من مسئله قبول دو کشور با برابر حقوق در کنار هم نهفته است، چون این تنها راه حل مسئله اسرائیل فلسطینه، چیزی که خود فلسطینی ها هم عباسین ها قبول کردن و به نظر من به زودی حماس هم قبول خواهد کرد. این طور نیست. یعنی یکی از اساسی ترین اختلافاتی که بین امریکا و غرب و ایران هست همین مسئله دخالت در امر فلسطین و به اصطلاح 100% دنبال فلسطین و حماس بودنه، و اینها به نظر من در این پیامی که در این جوابی که به پیام آقای اوباما داد، آقای خامنه‌ای یک جواب بله به اصطلاح پوشیده داد. حتی اون جمله‌ای که گفت اگر شما دست دوستی می‌خواید دراز کنید، دستی نباشه که چدنی باشه روش مخمل باشه، اگر دست واقعی و صداقت باشه ما حاضریم بگیریم. اینها تفاوت میکنه باز. یعنی وضعیت جمهوری اسلامی طوریست، من اینو سالار دراز گفتم، ایران ما صرف از نوع حکومتش، جمهوری اسلامی یا هر کس دیگر باشه، موقعیت ویژه‌ای داره از لحاظ ژئوپلیتیک. به یک معنا ایران یک ابرقدرتیست در اونجا، حتی در دوران پادشاهی قبل هم ایران کشور با اهمیتی بود، اینطور نبود که همتراز باشه با زفار یا با یمن یا با عراق یا با افغانستان و یا دیگر. به هر حال یه نقش کلیدی داره ایران، به باور من کلید مفتاح کلیه مسائل بزرگ خاورمیانه است، از لبنان بگیرید تا افغانستان، از افغانستان بگیرید تا عراق، برید تا فلسطین و جاهای دیگر. به ویژه در شرایط کنونی که منطقه رو ظلمات و ارتجاع سیاه فرا گرفته، شما نگاه کنید به پاکستان ببینید چی داره میگذره، شلاق زدن زنان، وضعیت حاکمیت علنیتر روز به روز طالبان ها در اونجا یا در خود افغانستان. فراموش هم نکنیم خانم کلینتون وقتی در مقابل آقای اوباما کاندیدای ریاست جمهوری بود، گفت اگر جمهوری اسلامی رویه خودش عوض نکنه، خطر رو به صورت یک خطر ادامه پیدا کنه، ما حتی با بمب اتم ایران میزنیم. ولی همین خانم کلینتون به عنوان وزیر خارجه ایالات متحده امریکا امروز میگوید که ما ایران رو میخوایم در مذاکره افغانستان شرکت بدیم و شرکت هم دادن. ایران به نظر من به صورت یه حالت تانگوی آرژانتینی داره حرکت میکنه تو دیپلماسیش، همچنان که سر میز مذاکره در عراق رفت و چیزهایی داد چیزهایی گرفت، همچنان در افغانستان رفت. به هر حال با این حرکت چنگانش میخواد موقعیت خودش تثبیت کنه و بتواند در واقع به حکومت ادامه بده. به همین دلیل من میگم مشکل جمهوری اسلامی این بار اینه که اگر نتواند در داخل کشور اتفاق آرایی بین نیروهای اسلامی به وجود بیاره و رأی به اصطلاح حد اقلی بیاره، این نشان از شکست بزرگ جمهوری اسلامیه، به ویژه آوار مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و روابط عمومی جامعه هم اضافه شده بر این قضیه. این است که اینا تلاش میکنن با امتیازات بالا بتوانن این مودت رو یا این پیمان دوستی یا این نزدیکی رو به سرانجام برسونن. باور من به این است که ایران نمیتواند گردن خالی بکنه از زیر این جریان مناسبات ایران امریکا. این در پشت دروازه ایران خوابیده. ملت ایران به جرأت میشه گفت طبق آمارگیری های متعدد و طبق تماس هایی که شخص خود من دارم و همه جهانم هم میدونن، ایرانی ها دشمنی با آمریکا ندارن، میخوام با آمریکا هم دوست بشم، میدونن از طریق دوستی با آمریکا وضعیت ایران بهتر خواهد شد. این رو هر کس میدونه، من امروزم اعلام میکنم اگر ایران وارد روابط بین المللی بشه و در خانواده جهانی جای معین خودش رو اشغال بکنه، ایران ما یک شانس بزرگی داره، شانسی که در دورهای قبل حکومت قبلی میگفت ما میخوایم ژاپن دوم بشیم. ایران اندفعه میتونه در این وضعیت اقتصاد جهانی، در انتگره شدن، در داخل شدن به روابط جهانی و همگام شدن، موقعیت ممتازی پیدا بکنه. چه که ایران ما چه زمینه های اقتصادی فرهنگی لازم رو داره، مقداری هم ساختارهای قبلی در ایران موجوده و بسیار وضع ایران ممتازه در مقابله، از مصر بگیرید تا برید تمام کشورهای عربی، تا برید به افغانستان و پاکستان و دیگر کشورها. به این جهت با تشخیص این موقعیت ویژه ایران داره حرکت میکنه. ولی ایران اون چی که الان جمهوری اسلامی ندارد، به نظر من اعتماد لازم رو در بین مردم ایران دیگر ندارد و من فکر میکنم اعتماد سازی هم در ایران تنها و تنها از طریق مراجعه به آرای عمومی مردم ایران است. و به نظر من اگه آقای خامنه‌ای و شرکا مدعی هستند نظامی رو اداره میکنن که مورد تایید اکثر جامعه است، و از این رو هم اسم گذاشتم مردم سالاری دینی ما داریم که فرق میکنه، بگذاریم که دموکراسی به نظر من پیشپند و پسپند بر نمیداره، اما اون چی که میتونه مورد تایید همگان باشه تامین و حفظ منافع ملی اکثریت جامعه است. حالا اگه شما آقایون این اصل رو پذیر هستی، به باور من باید تصمیم بگیرن یه بار برای حل مشکل و بنبست کنونی جامعه ایران به رأی آزاد و عمومی مردم مراجعه کنن، ببینن آیا پس از گذشت 30 سال از این انقلاب هنوزم ملت به جمهوری ولایت فقیه رأی مثبت میده و یا انتخاب دیگری رو در پیش داره. فراموش هم نکنیم اون چه مربوط به دموکراسی است اکثریت جامعه اون رو تعیین میکنن، نه ولایت فقیه. ولایت فقیه هزاری بتونه زور بگه، از زورگویان دیگری که تا حالا در تاریخ جهان زور گفتن و چپه شدن بیشتر نمیتونه مقاومت کنه. من باورم بر این است که آمریکا قصد نزدیکی با ایران رو داره، برای اینکه ایران کشور بسیار با اهمیتی است. ذکر میکنم کشور ما موقعیت ویژه داره، به دولت هامون مربوط نیست، این موقعیت کشور خودمون رو بشناسیم که متاسفانه بخشی از ماها در دوران جوانی این تشخیص ندادیم، منافع ملی کشور رو همیشه قاطی کردیم با منافع حکومت. این تفکیک رو بکنیم با نگاه کردن به ارزش‌های کشور، میتوان به نظر من چه از موقعیت اپوزیسیون چه از موقعیت پوزیسیون وضعیت ایجاد کرد که این منافع تامین باشه. من یه اشاره‌ای می‌کنم، در آلمان آقای اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان چند روز گذشته برای تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران داد سخن داد و گفتش که باید ما متحدان این کار را انجام بدیم. گزارش روزنامه تاگت شپیگل رو میخوندم که نوشته بود در رابطه با این برنامه اعمال فشارهای بیشتر و تشدید تحریم جمهوری اسلامی، در مجلس فدرال آلمان در بوندستاگ تمام نمایندگان فراکسیون های مختلف جز خود فراکسیون آقای اشتاینمایر سوشال دموکرات ها اعتراض کردن به این سیاست، گفتن موقعیت موقعیت فشار آوردن نیست، موقعیت در واقع راه باز کردن و امکان دادن برای بردن ایران بر سر میز مذاکرات برای حل این مناقشه اتمی و مسئله رابطه با جهان پیشرفته و صنعتی. به هر حال میبینید حتی در اینجام تشخیص حزب دموکرات مسیحی و دموکرات های آزاد و سبز ها و چپ و غیره همه به این رسیدی که آقا در موقعیت کنی بهترین زمانی است که فشار بیاد به حیات حاکمه که روابط رو با جهان بپذیره.
آقای تهرانی، آقای تهرانی 2 دقیقه وقت داریم. تمامی کسانی که دغدغه آینده مذاکرات تهران واشنگتن رو دارن میگویند حقوق بشر ملت ایران در مذبح این مذاکرات قربانی خواهد شد. شما نظرتون رو تو این 2 دقیقه بفرمایید.
بندم بر این عقیده هستم این خطر تهدید میکنه جنبش مدنی ایران رو که در این میز مذاکرات بر سر حقوق انسان معامله بشه. همچنان که اطلاعات که من کسب کردم، ایران 3 شرط در مذاکره با آمریکا اعلام کرده یا به اونها داده، یکی خارج کردن مجاهدین از عراق و عدم پشتیبانی آمریکا از این سازمانه، دیگر اینکه موافقت با خروج بقایای خاندان پهلوی و رضا پهلوی از آمریکاست، پذیرش در واقع دارا بودن انرژی هسته‌ای به مثابه اصل حق حاکمیت ملی برای جمهوری اسلامی و به پایان بردن پروژه غنی‌سازی که در دست اجراست. این پیشنهادات رو من تونستم در واقع از طریق امکانات که داشتم به دست بیارم. اینا جواب بر این است که جمهوری اسلامی بر اساس سیاست خودش، نه منافع ملی ایران، میخواد الان بشینه. این درست است. بقیه میماند وظیفه تاریخی و میهنی و انسانی همه نیروهای اپوزیسیون صرف نظر از اختلاف شد. هرچی اختلاف تا امروز کردن بسه. یعنی به نظر من تشکیل یک جبهه متحد نمیخواد سر میز مذاکره باشه. یک جریان فکری و یک همبستگی ملی برای فشار آوردن به جهان که بیستید سر مسئله حقوق بشر در ایران. اگر حقوق انسان و آزادی ها در ایران تامین نشه، من معتقد نیستم که خاورمیانه و منطقه ما روی آزادی و آرامش ببینه. تخاصم ها ادامه خواهد داشت، جنبش های کور به پا خواهد شد، حتی جنبش های سیاسی که دیگه از دایره گفتگو خارج میشن و احتمالاً دست به سلاح میبرن. و امید که چنین نشه و جنبش عمومی و مدنی ایران بتواند یک پارچگی نشون بده، به جهان غرب فشار بیاره، خواستهای خودش مطرح بکنه و به دولت ایران بتونن فشار بیارن، از طریق فشاری که جامعه مدنی ایران و جنبش عمومی آزادی خواه ایران بتونه بیاره به غرب، که اونها هم بتوانند در واقع مستند داشته باشن برای فشار آوردن به ایران. وگرنه بدون حضور اپوزیسیون، بدون حضور این خواسته ها، من تاریخ رو که میشناسم در بسیاری موارد سازش های متعفن صورت گرفته، که امید دارم که در این مرحله از تاریخ چنین نباشد و حقوق انسان بتواند در ایران استقرار پیدا کنه به کمک و پشتیبانی جنبش آزادی خواهی و مدنی مردم ما.
جناب آقای خام‌آباد تهرانی، بسیار از شما سپاسگزاری میکنم به خاطر روشنگری هایی که فرمودید و اینکه عقاید خیش رو آزادانه بیان کردید. ممنونم ازتون.
منم از شما سپاسگزارم که این امکان رو در اختیار من گذاشتید. شب روز شما خوش.
درود بر شما.